ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. سلام شنوندگان عزیز، عید نوروز شما مبارک. شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزیران خارجه آمریکا، وزیر خارجه آمریکا گفت خواستار رسیدن به توافقی هسته‌ای با ایران بر پایه اثبات صلح‌آمیز بودن آن هستند. حسن روحانی میگوید به اعتقاد او اختلافات در مذاکرات هسته‌ای قابل حل و فصل است. اشرف غنی و عبدالله برای گفتگو با باراک اوباما به واشنگتن میروند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه تاکید کرد که در مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشرفت واقعی کردند، اما خواستار رسیدن به توافقی هستند که اساس آن اتکا به اعتماد نیست، بلکه پذیرفتن راه‌های اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. آقای کری در کنفرانس خبری در لوزان سوئیس افزود امروز برای گفتگو با وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان به لندن می‌رود تا در مورد اختلافات باقی مانده بحث کند و هفته آینده به سوئیس باز می‌گردد تا ببینند می‌توانند تا پیش از پایان مهلت ماه مارس 10 روز دیگر به توافق کلی برسند. جان کری گفت اکنون مسئله اراده سیاسی مطرح است و موقع گرفتن تصمیم‌های سخت فرا رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید به اعتقاد او اختلاف در مذاکرات هسته‌ای قابل حل و فصل است و دو طرف میتوانند با رعایت خطوط قرمز خود به توافق برسند، اما آمریکا باید تصمیم خود را بگیرد. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای روحانی روز شنبه گفت در مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته به نقطه نظرات مشترکی رسیدند که میتواند مبنای توافق نهایی باشد، اما هنوز اختلافاتی باقی است و دو طرف احساس کردن که زمان بیشتری نیاز دارند و مذاکرات را به چند روز آینده موکول کردند. باراک اوباما نیز در پیام نوروزیش به مردم و رهبران گفته بود که دو کشور باید فرصت تاریخی موجود را برای بهبود روابطشان غنیمت بشمارند و رهبران ایران باید تصمیم خود را بگیرند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و عبدالله رئیس اجرایی این کشور روز یکشنبه برای گفتگو با رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های آمریکا به واشنگتن می‌روند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید باقی ماندن شمار بیشتری از سربازان آمریکایی در افغانستان از آغاز سال آینده میلادی مسائل امنیتی، اقتصادی و مذاکره با طالبان محور مذاکرات خواهد بود. سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی این نامی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای امسال انتخاب کرده است. نامگذاری سالها نزدیک به 2 دهه است که در جمهوری اسلامی نوعی سنت سیاسی محسوب می شود. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی دارد به این موضوع.
مطابق یک سنت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، امسال نیز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از مراسم آغاز سال نو در پیامی تلویزیونی سال جدید را نامگذاری کرد. این در شرایطی است که بر اساس این سنت سیاسی هر سال رهبر جمهوری اسلامی در روز 1 فروردین، یعنی چند ساعت بعد از پیام تلویزیونی خود در شهر مشهد، یکی از 2 شهر مهم مذهبی ایران، سخنرانی می کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از تحویل سال 1394 در پیام تلویزیونی خود این سال را سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامید. در پیوند با این موضوع مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مهم آمریکا با یادآوری اینکه منظور از دولت در پیام نوروزی آقای خامنه ای مجموعه حاکمیت است میگوید که از دیدگاه او نامگذاری امسال 3 دلیل مشخص دارد.
علت اول کاهش مشروعیت نظام هست و آقای خامنه‌ای توجهش به این هست که با شعار افزایش همدلی و همزبانی میان ملت و دولت این مشروعیت رو افزایش بده. نکته دوم افزایش شکاف میان دولت و ملت هست، بالاخص با فساد فزاینده در 1-2 سال گذشته، و مسئله سوم افزایش فشار اقتصادی هست بر مردم. در همین ایام خرید سال نو مردم ما شاهد رکود اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید مردم بودیم. آقای خامنه ای توجهش به این هست که این فشارها ممکن هست که فاصله میان دولت و ملت رو افزایش بده و ممکنه عامل بروز اعتراضات گسترده بشه. با این نامگذاری ایشون داره به یک معنا پیشگیری میکنه از چنین رفتارهایی.
رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود خواستار همکاری‌های گسترده میان دولت و مردم شد و گفت که پیشرفت اقتصادی، اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی و عدالت قضایی و اقتصادی از جمله آرزوهایی است که برای مردم ایران دارد. اما نامگذاری سالها از سوی آقای خامنه‌ای آیا در عمل نمود بیرونی و ظهور و بروز چشمگیر در فضای عمومی یا حتی سیاسی ایران داشته است؟ مجید محمدی:
نامگذاری هایی که آقای خامنه ای در طول دو دهه گذشته انجام دادن برای سالها، بالاخص در پیام های نوروزی، در عمل حاصلی نداشتند. سه علت مشخص هم داره. اول اینکه این نامگذاری ها از دل مطالبات عمومی بیرون نمیاد، عمدتا دغدغه های خود آقای خامنه ای رو بیان میکنه. نکته دوم اینکه کارگزاران نظام، رؤسای سه قوه، عمدتا به این نامگذاری ها بی توجه هستند و هنگامی که ما آخر سال نگاه میکنیم به کارنامه دولت یا مجلس یا قوه قضاییه، معمولا اثری از تأثیر این نامگذاری ها نمیبینیم. و نکته سوم این که سیاست های خود رهبر جمهوری اسلامی با هم سازگار نیستند، سیاست ها با هم همجهت نیستند. اگر سالهای مختلف رو با هم نگاه بکنیم، همچنین آقای خامنه ای رهبری نبودند که با آینده نگری کشور رو هدایت کنند. این نامگذاری ها عمدتا استعجالی و مبتنی بر مسائل روز هستند. با تغییر شرایط اوضاع عوض میشه و این نامگذاری ها هم به حاشیه میره.
علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در پیامی جداگانه رونق پایدار، افزایش صادرات غیر نفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی را سه هدف دولت در سال 1394 عنوان کرد. حسن روحانی در پیام تلویزیونی نوروزی خود درباره تحریم‌های بین‌المللی هم گفت که دیگر مسابقه‌ای برای تحریم ایران وجود ندارد و به گفته او سازمان تحریم در هم شکسته است. حسن روحانی درباره فضای فرهنگی ایران هم گفت که تلاش دولت این است که فضای آرامی را به وجود آورد تا به گفته او هنرمندان فضای بهتری را برای فعالیت داشته باشند. آقای روحانی در حال این سخنان را مطرح می‌کند که در ماه‌های اخیر بیشتر کنسرت‌های موسیقی در ایران پس از مخالفت تعدادی از امامان جمعه و محافظه‌کاران لغو شد که این موضوع با انتقاد هنرمندان و دوستداران فرهنگ و هنر روبرو بود.
بنیامین صدر در مورد نامگذاری امسال به نام دولت، ملت، همدلی و همزبانی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گزارش می‌داد.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
با گزارشی دیگر این بخش خبری را ادامه می دهیم. در روزهای اخیر مطرح شدن این موضوع که هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 می باید در شورای امنیت سازمان ملل هم مورد توافق قرار بگیرد، واکنش منفی بسیاری از منتقدان گفتگوهای هسته‌ای در ایران را در پی داشته است. به اعتقاد مخالفان، قرار گرفتن پرونده هسته‌ای ایران در فصل 7 منشور ملل متحد به امنیتی تر شدن پرونده هسته‌ای ایران منجر خواهد شد و غیر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تداعی می‌کند. اما موافقان این طرح می‌گویند که مصوبه شورای امنیت درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 ضامن اجرایی شدن و رعایت تمامی مفاد این توافقنامه است. فصل 7 منشور ملل متحد مربوط به حفظ امنیت و صلح جهانی است و به شورای امنیت سازمان ملل اجازه می‌دهد برای بازگرداندن صلح و استقرار امنیت از نیروی نظامی استفاده کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، و نخست از او درباره علت مرتبط شدن پرونده هسته‌ای ایران با فصل 7 منشور ملل متحد پرسیده است. سعید محمودی:
به نظر من یکی از عللش میتونه این باشه که در مورد تعهد طرفین بعد از توافقی که الان بین دو طرف فعلی صورت خواهد گرفت یه مقداری شک و تردید هست. به طور رسمی از جانب امریکا ذکر شده که ممکن است بعد از رئیس جمهور فعلی دستگاه بعدی که سرکار میاد به این تعهدات پایبند نباشد. بنابراین ذکر این مسئله این است که اگر توافقی که بین طرفین صورت میگیره در چارچوب یک قطعنامه فصل 7 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیره، با توجه به اینکه این چنین قطعنامه‌ای از نظر حقوقی اولا لازم الاجرا است، نه تنها فقط برای این 6 کشوری که درگیر این مسئله هستند، بلکه برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد، و مضافاً به اینکه بر اساس ماده 103 اساسنامه سازمان ملل متحد این گونه قطعنامه‌ها همیشه از نظر حقوقی بر تمام قوانین داخلی کشورها، تعهدات بین المللی دیگری که کشورها دارند توافق خواهد داشت.
حالا آقای محمودی، آیا شورای امنیت سازمان ملل صلاحیت رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران رو داره؟
بله، این صلاحیت رو داره. علت هم این است که قضاوتی که شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی در سال 2006 کرد این بود که پرونده اتمی ایران تبدیل شده به یک تهدید صلح بین‌المللی، و اگر یه مسئله تهدید صلح بین‌المللی بشه بر اساس اساسنامه سازمان ملل متحد جز وظایف شورای امنیت که به اون مسئله رسیدگی بکنه و جلوی تهدید رو بگیره. البته ایران نظرش این است که این قضاوت ناصحیح بوده و بنابراین نمیپذیره این به اصطلاح ارجاع این پرونده رو به شورای امنیت به معنی امر حقوقی، ولی به هر صورت این کار انجام گرفته و پرونده روی میز شورای امنیت و تنها زمانی هم از این حالت در میاد که خود شورای امنیت با یه قطعنامه جدید به این نتیجه برسه که پرونده ایران دیگه تهدیدی برای صلح بین‌المللی نیست و بنابراین ارجاع بشه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
حالا با توجه به موافقان و مخالفانی که درباره قرار گرفتن توافق هسته‌ای ایران در ذیل هفتم منشور ملل متحد وجود داره، از نظر شما به عنوان یک حقوقدان این به نفع ایران خواهد بود یا به ضرر ایران خواهد بود که این توافق احتمالی هسته‌ای در اونجا مطرح بشه؟
به نظر من 100% به نفع ایران خواهد بود. اگر ایران این پیشنهاد کرده باشه که به نظر میرسه کار ایران بوده و اصرار ایران هست، یه راه حل خیلی بدیه برای دور زدن تمام این مشکلاتی که تا حالا بوده، از جمله همین مخالفت کنگره امریکا که فشار روی دستگاه اداری امریکا گذاشته و همینطور مخالفت داخل ایران که وجود داره. بنابراین یک راه حل بسیار بسیار خوبه برای اینکه استحکام حقوقی لازم رو به این توافق سیاسی بدن.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
و همچنان شنونده رادیو فردا هستید. ساعت رسمی در ایران در ساعت 24 روز اول فروردین سال 1394، یعنی امروز، یک ساعت به جلو کشیده می شود. این تغییر ساعت بر اساس قانون مصوبه مجلس انجام خواهد شد. در قانون مصوبه مجلس آمده است که ساعت رسمی در ایران در ابتدای فصل بهار یک ساعت به جلو و در ابتدای فصل پاییز یک ساعت به عقب کشیده می شود. همچنان با ما بمانید.
سال نو را از طرف خانوادم و خودم به تمام نوروز دوستان جهان شاد باش میگم و گرمترین سپاس از کارکنان عزیز رادیو فردا که با گزارش‌های مداوم ماها رو مطلع کردند، با برنامه‌های شادشان نعمت خنده را به ما بخشیدند و البته گاهی هم با بعضی گزارش‌ها گریه کردیم. ای کاش حکومت ایران پا به پای مردم در جشن نوروز سهیم بود. و ما دعا میکنیم برای زندانی‌های سیاسی و غیر سیاسی، دعا میکنیم برای سلامتی دریاها، رودخونه‌ها و تالاب‌ها.
سال نورو تبریک میگم به شما، تمام کارکنان رادیو فردا، و امیدوارم که ریشه فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، کارتون خوابا در ایران برای همیشه ریشه کن بشه و مردم ایران بتونن روی صلح و آرام رو ببینن.
سال نو مبارک باشه برای همه ایرانی ها. آرزو میکنم همه در صلح و سلامتی و آرامش و شادی زندگی کنن. میخواستم بگم که مردم ایران همیشه همکاری‌های بی‌نهایت گسترده‌ای با دولت‌هاشون داشتن، ولی متأسفانه متقابل نبوده. اگر متقابل بود من تمام زمستون رو بدون بخاری زندگی نمی‌کردم، در گرسنگی زندگی نمی‌کردم. حداقلش اینه که هرگز نخواستم دزدی کنم یا فریبکاری کنم به خاطر اینکه بخاری داشته باشم یا یه اتاق داشته باشم، ولی دولت برای من هیچ کاری نکرده.
همچنان با ما بمانید.